بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 260، سطر دوم. کما هو شائع فی الاعتباریات فانهم یقولون ان الماهیت البسیطه مرکبه من الاجزاء العقلیه. گفتیم که برای واجب هم علم اجمالی قائلند و هم علم تفصیلی. علم اجمالی رو عین ذات میدونند، علم تفصیلی رو لازم ذات، و معتقدند که علم تفصیلی عبارت است از صور محتسمه، یعنی محتسمه در ذات. چون علم تفصیلی لازم ذاته، این صور رو جزء ذات قرار نمیدند، بیرون ذات قرار میدند. بنابراین تکثری در ذات به وجود نمیاد، تکثر در بیرون ذاته. این ظاهر کلام مشائه و ظاهر کلام ابن سیناست. صور مرتسمه در عبارات اینها زیاد مطرح میشه، زیاد گفته میشه، ولی خودشون تصریح میکنن به اینکه این صور بیرون ذاته، بیرون ذاتند و لازم ذاتند، بنابراین ذات رو متکثر نمیکنند. مرحوم لاهیجی میفرمایند که مقتضای دقت این است که ما حتی صور مرتسمه بیرون ذات رو هم قائل نباشیم، تکثر رو کاملا نفی کنیم. اینها گفتن این صور جزء ذات نیست و لازم ذاته، ولی بهتر اینه که ما در مرتبه ذات، در مرتبه لازم هم این صور رو برای خدا قائل نشیم. یعنی تکثر رو بیرون ذات هم نیاریم، چون اگر فعل خدا باشد و متکثر باشه اشکالی نداره، ولی این علم خداست و اشکال داره که ما بگیم علم خدا کثیره. صدر همین اشکال رو بر مشا وارد میکنه، میگه شما صور مرتسمه رو لازم ذات قرار دادید، از وحشت این که ذات متکثر نشه آوردید تبدیلش کردین به لازم ذات. لازم ذات مرتبهش بعد از ذاته، پس شما علم تفصیلی رو بعد از ذات قرار دادید، علم اجمالی رو آوردید عین ذات قرار دادید، در حالی که علم تفصیلی هم کمال ذاته، اونم باید عین ذات بشه. لذا خود صدرا میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، کشف تفصیلی رو جدا نمی کنه. تو همون مرتبه ذات که علم اجمالی قائله، علم تفصیلی هم قائله، منتها نه از طریق صور. ولی مشا علم تفصیلی رو میارن در مرتبه بعد از ذات قرار میدن، صدرا بهشون اشکال میکنه که این علم بعد از ذاته و علم کمالی رو نباید بعد از ذات قرار بدیم. مراتب علم بعد از ذات زیاده، اما ایشون هم علم کمالی نیستند، علمی هستند که صادر از کمالند، نه علمی که خودشون کمال باشند. شما وقتی میخواد ذات واجب تعالی رو ملاحظه کنید به عنوان یک ذات کامل، باید کمالات رو تو ذات ببرید که ذات بشه کامل، بیارید بیرون ذات که ذات کامل نمیشه. مرحوم لاهیجی الان داره کاری میکنه که صور مرتسمه مربوط به ذات بشند و بیرون ذات نباشند. اینطوری بیان میکنه، میگه مراد مشا از صور مرتسمه این نیست که صور در ذات واجب مرتسم بشن و یا لازم ذات باشن، منظور اینه که ذات طوریست که این صور برایش این بله ذات طوریست که این صور رو در پی دارد. پس ببینید ذات رو داره متصف میکند به این که طوریست که این صور متکثره رو میتونه در پی داشته باشه. یعنی علم آورد تو ذات، علم و عبارت از صور نکرد، ذات و طوری کرد که این صور رو صادر کند، اما نه این صور رو در خارج صادر کند، این صور رو در عقل هر بینندهی ظاهر کند. یعنی اگر کسی به عقلی ذات خدا رو اعتبار کرد، اعتبار کرد، این لحاظ کرد در حد توانایی خودش، میابد که این ذات به خاطر داشتن کمال و به خاطر منشأ بودن برای امور تفصیلی خارجیه باید طوری باشد که اگر به این ذات توجه کنیم این صور در ذهن ما بیاد، نه صور در ذات واجب مرتسم بشه و نه صور در مرتبه لازم به خارج به واجب تعالی آویزون بشند، تعبیر رو آویزون میکنه، بلکه این صور تو ذهن ما حاصل میشند. ذات طوریست که مثل این که تو ذهن ما این عکس ها رو میندازه،
ذات حقیقتا تفسیری داره،
در حالی که ذات حقیقتا تفسیری توش نیست، توی ذات تفصیلی نیست، حتی به عنوان تفاصیل به عنوان آویزان هم نیستند، نه جزءند نه آویزانند، ولی ذات چنان است که از توجه به این ذات تفاصیل تو ذهن ما میاد، و چون ذات این چنین است گفتن صور در ذات مرتسم است، ولی منظورشون نبوده که صور در ذات مرتسمه، یعنی مشاک که گفتن صور در ذات مرتسمه منظورشون واقعا معنای مطابقی این کلام نبوده، نخواستن بگن صوری هست و این صور در ذات مرتسمن، حالا به صورت جز نیستن به صورت آویزان هستن، اینم نخواستن بگن، خواستن بگن خداوند کاملا از تکثر هم در مرتبه ذاتش هم در مرتبه لازمش مبراست. البته لازم و مباین نه، لازم و مباین همه معالی لازم و مباین خدا، تکثر در اونها هست، لازم و مرتسم رو دارم عرض میکنم، در لازم و مرتسم هم تکثری نیست، در لازم و مباین چرا؟ لازم و مباین که تکثر دارن همین مخلوقات هست، اینا همه لازم هست، لازم یعنی معلول، اینا لازم های مباین هست، اشکالی نداره ما تکثر باشن، ذات تکثر نداره، لازم مرتسم هم تکثر نداره، حالا اصلا لازم مرتسم خدا نداره، ذات طوریست که میتواند چنین لازمی رو داشته باشد، اون هم تو ذهن ما. حالا ایشون اینا من دیروز توضیح دادم، پس چرا فلاسفه تعبیر به صور کردن؟ خب صوری در کار نیست، صوری در کار نیست، صور تو ذهن ماست، صور تو ذهن اون ذهنیست که داره اعتبار میکنه و لحاظ میکنه خدا رو، نه ذات رو لحاظ میکنه، ملاحظه میکنه که این ذات کامل است، اولا منشأ تفاصیل است، ثانیا میگه پس با تفصیل کمالی وجود داشته باشه، اما تفصیل کمالی در ذاته، چطوری در ذاته؟ این همونطور که خود شما دیروز اشاره کردید، مرحوم لاهیجی خیلی داره به کلام صدر نزدیک میشه که تفصیل هم میبره تو ذات، یعنی ذات چنان است که این تفاصیل در پی داره، صدرام همینو میگه، میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، یعنی اگر بیای بیرون همینو میبینی، همین تفاصیل هست، اونجا تفصیلی است که با اجمال میسازه، عین اجمالی است که عین تفصیلی است، اونجا تفصیل و اجمال با هم جمع میشه، میای بیرون میبینی یه تفصیل خالص خالص شد که دیگه با اجمال جمع نمیشه، صدرام اینو میگه دیگه، الان لاهیجی داره همینو میگه، میگه اونجا اجمالی است که با تفصیل میسازه، اما از کجا میفهمیم تفصیل؟ از این که عکس اون تفصیل تو ذهن ما افتاده، میفهمیم که اونجا تفصیل موجوده، ولی تفصیلی که این اجماله، چون عکس تفصیل افتاده تو ذهن ما، ما وقتی که نگاه میکنیم ذات رو، اعتبار میکنیم ذات رو، اون تفاصیل میاد تو ذهن ما، یه چیزی اونجا هست که عکسش اینجا افتاده، منتها اونجا صورت متکثری نیست. حالا چطوری عکس میفته تشبیه میکنه، یه مثال میگه، میگه ماهیت های بسیطه رو ملاحظه کنید، ماهیت هایی که مرکب از ماده و صورت نیستند، و در نتیجه جنس و فصلی که از ماده صورت گرفته بشه ندارند، بلکه ماده ماهیت بسیطند. ماهیت بسیط مثل عوارض، ماهیت بسیطند چون ماده صورت برایشون در خارج نیست، مثل عقول که بسیطند ماده صورت در خارج ندارند. ولی جواهر مادی چرا ماده صورت در خارج دارند؟ ماهیت مرکبند. اون هم گفته شده جنس و فصل ندارن، که من دیروز میگفتم جنس و فصل ندارن، درست هم میگفتم، اون هم گفته شده جنس و فصل ندارن، ولی باز بالاخره منشأ جنس و فصل رو دارند که ما دو صورت باشه، ولی ماهیت بسیطه منشأ هم ندارند، منشأ جنس و فصل ندارن. البته منشأ به این معنی که ما بل اشتراک و ما بل امتیاز دارند، از ما بل اشتراکشون جنس، از ما بل امتیازشون فصل میگیریم، این منشأ ها رو دارن، ولی منشأ به این معنا که ماده و صورت باشه ندارد. خب پس اینطور شد که ماهیت بسیطه رو میذاریم جلومون، به اینا نگاه میکنیم، میبینیم که یعنی اعتبارشون میکنیم، لحاظشون میکنیم، میبینیم که دو جهت توشون پیدا میکنیم. یکی جهتی که به لحاظ اون جهت با چیزای دیگه مشترکه، مثلا سواد و بیاض رو میریم ملاحظه میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم سواد یا بیاض یه امری رو دارد که اون امر رو بیاض هم دارد، سواد امری دارد که بیاض هم داره، اسمش رو میذاریم لون، به این جنس قرار میدیم. یه امری هم داره که مختص به سواده، قابض بصره، که اون امر رو بیاض نداره، بیاض یه چیز دیگه شو داره، مفرق بصر داره. وقتی لحاظ کردیم این ماهیت بسیطه رو و درش یه مابل اشتراک و مابل امتیاز یافتیم، اون وقت جنس و فصل تو ذهن ما ترسیم میشه. جنس و فصلی توی این ماهیت نیست، تو ماهیت جنس و فصل نیست، تو ذهن من جنس و فصله، منتها چون عکس جنس و فصل تو ذهن من میفته، من برمیگردم میگم این ماهیت دارای جنس و فصل است، صاحب جنس و فصل است، در حالی که جنس و فصل او نداره، تو ذهن من از او جنس و فصل آمده. الان جنس و فصل
متأخر میشه، مثلا
مرتبه متأخر گذشته از مرتبه متأخر، اصلا موضع ارتسامش هم اون ماهیت نیست، موضع ارتسامش ذهن منه، موضع ارتسام این صور در خودم خدا نیست، موضع ارتسامش ذهن منه. این مهم تنها لازم بودن نیست، لازم بودنی که مشام گفتن این صور لازم ذاته، توی ذات نیست، ولی ارتسام رو قبول کردن، ارتسام در ذات رو قبول کردن. حالا ایشون میفهمد ارتسام هم نیست، ارتسام تو ذهن منه، تو عقل منه، ارتسام تو ذات واجب نیست، یعنی این صحبت تو ذات واجب مرتسم نیستن. ذات واجب به حیثیست که اگر من اعتبارش کنم، من لحاظش کنم، این صبر در ذهن من مرتسم میشن، یعنی عکس تو ذهن من میفته و این صبر مرتسمه و این صبر متکسره تو ذهن منه، ولی چون تو ذهن من از لحاظ او این صبر به دست آمده، من میگم پس این صبر تو اوست. همونطور که این جنس و فصل از لحاظ این ماهیت تو ذهن من آمده، لذا میگم این جنس و فصل تو ماهیته، نه که واقعا جنس و فصل تو ماهیت باشه، نه خارجن تو جنس و فصل تو ماهیت نیست، بله ذهنن تو ماهیت هست، یعنی ذهن من درست کرده، البته ذهن من هم غلط درست نکرده، ماهیت طوری بوده که این امر تو ذهن من الغا کرده، ذات واجب طوری بوده که تو ذهن من این سوال متشسر را آورده. پس توجه کنید مرحوم لاهیجی صور رو در ذات مرتسم نمی کنه، خواجم همین کاری کرد، خواجم صور رو تو ذات مرتسم نکرد، برد تو مبادی عالیه که عقول اولیان اونجا مرتسم کرد. مرحوم لاهیجی تو عقول اولیان مرتسم نمی کنه، تو عقل هر بیننده مرتسم می کنه. ماها وقتی می بینیم این ذات رو، اعتبار می کنیم ذات رو، این صور تو ذهن ما میاد، چون ما از اعتبار و لحاظ این ذات این صور رو آوردیم تو ذهنمون، میگیم ذات این صور رو دارد، منتها به عنوان لازم نه به عنوان جز. این تحقیقی است که ایشون میکنه، نمیخواد بگه مشا اینو گفتن، میگه این بزنه من خطور کرده که منظور مشا این باشه، و اگر گفتن در ذات این صور مرتسمه، مثل اینی که گفته باشن جنس و فصل تو ماهیت وسیطه است، و اگه ازشون بپرسید جنس و فصل تو ماهیت بسیط هست، میگه نه جنس و فصل عقل من در این ماهیت بسیط دیده. لذا میگه جنس و فصل وجود عقلی داره، نمیگه وجود خارجی داره. اینا همه چیزها چی خودشون تصدیح کردن، مشبهون به رو همشون قبول دارن. ما داریم در مشبه بس میکنیم. مشبهون به چیه؟ مشبهون به هم ماهیت بسیط است. همه قبول دارن که این ماهیت بسیط در خارج جنس و فصل نداره. جنس و فصل ذهنیه، عقلیه و به این صورته که عقل من اعتبار میکنه این ماهیت رو، جنس و فصل تو عقل من تکبر پیدا میکنه. همونطور که در اینجا تصریح کردن در مورد خدا منظورشون هم بوده ولی تصریح نکردن. اونجا گفتن صبر در ذات مرتسم میشد و من منظورشون نبوده، منظورشون بوده ذات به حیثی است که اگر عقلی او را اعتبار کند در عقل این معتبر این صبر نقش میبنده و معتقد میشه که خداوند این صبر را دارد.
این بیان با این تقسیم دانه مثلا مقام تفصیل، مقام اجمال، مقام را به زبان عرفان از احدیه، مقام واقعیت،
نه اونا بحث دیگه است.
نه از اونی که با این جور تقسیم بندی ها حالا تو فلسفه هم هست داره یه جوری سازگاری نداره.
نزد میکنم اینا نیستی که این آقا میخواد بگه علم مرتبه ذات، لاهیجی علم مرتبه ذات رو داره معنا میکنه، نه مراتب بعد از ذات رو. در مراتب بعد از ذات که هم صدرا قائل، همه قائلن که صبر هست، اشکال نداره. ایشون میخواد صبر رو در ذات ببره. ببینید ارتسام صبر در ذات رهزنه. این که صبری برای خداوند باشد در مراتب پایین، در مراتب خلق، این که اشکال نداره. اما مرتسم در ذات بشه یه مقدار سخته. ایشون میخواد ارتسام رو برداره، کلمه ارتسام رو بگه مثلا حقیقتش اراده نشده. چیزی تو ذات مرتسم نیست، حتی به صورت آویزان جدا کنید اشکال نداره که آویزان نباشه، در ذات نمیتونید قرار بدید. آویزان هم گفتن ولی ما نمیخوام قبول کنیم جدای از ذات باشه. که آویزان به ذات نباشه، همه ما کسراتی هستیم که جدای از ذاتیم، آویزان به ذات نیستیم، که اشکال نداره اینجور کسرات. حالا کسرات ما وجودای خارجی، این بگید صور وجودای علمی هست، هر چی باشه اگه بیارید بیرون اشکالی نداره. ببرید در ذات قرار بدین به عنوان جز که همه میگن اشکال داره، ببرید مرتسم قرار بدین مشاز ظاهر حرفش اینه که اشکال نداره، ولی ما میخوام همینم انجام نشه، میخوام همین آویزون شدنم انجام نشه. چیکار میکنیم؟ به این صورت تبیین میکنیم. کلمات مشا با این مسئله مخالف نیست، منتها ممکنه بگید اراده نکرده. ظاهر حرفشون اینه که صبر در ذات خداست، ولی ما وقتی که به این تبیین میکنیم میبینیم مطلبشون رو گفتیم بدون اینکه صبر رو در ذات مرتسم کنیم. خب پس میگیم اونا همین اراده کردن، نمیگیم حتما همین اراده کردن، میگیم جا داره که اراده کنن، شادم اراده کردن. حالا این سوال پیش میاد که چرا اینجوری تعبیر کردند؟ از اول میتونستم مثل شما بگن. این سوال من مطرح کردم، آمدم جواب بدم، نفهمیدم چی شد رفتم کنم وایس دیگه، دوباره یادم افتاد که جوابش ندادم. این سوال مطرحه که خب چرا اصلا اینطوری تعبیر کردند؟ از اول مثل شما تعبیر میکردند. ایشون میگه که غرضشون این بود، اولا تفهیم این مطلب که خداوند علم تفصیلی دارد، ثانیاً تبیین این مطلب که خداوند به کل اشیاء عنایت دارد. یعنی دیروز خوندیم ها، سبب این که اینها اینطور تعبیر کردن این بوده که میخواستن تفهیم کنند به ما که خداوند دارای علم تفصیلی است. اگر اینطور که من بیان میگفتن علم تفصیلی خدا خیلی روشن نمیشد، میگفتن تفصیل تو ذهن شماست، برای خداوند فقط علم اجمالی است دیگه، تفصیلی نیست. اما ما میگیم نه، خدا به حیثی است که این تفصیل رو تو ذهن ما میندازه، پس معلوم میشه علم تفصیلی رو داره که این تفصیل تو ذهن ما میندازه. منتها تفصیل به صورت بالفعل میاد تو ذهن ما، تفصیل به صورت بالفعل میاد تو ذهن ما، در ذات واجب نیست. پس اونها نمیخواستن بگن خداوند دارای این صبر است در مرتبه ذات، میخواستن بگن دارای حیثیتی است که اون حیثیت منشأ پیدایش این صبر در ذهن ماست. من تا تعبیر به خود صبر کردن تا بفهمن که خدا علم تفصیلی دارد، چون صبر تفصیلی هم دیگه و صبر علمی هم هستن. اگر اسم این صبر رو میذاشتن علم خدا و مربوطش میکردن به خدا، معنومش این بود که خدا علم تفصیلی دارد و مربوطش هم کردن، منتها نحوه ارتباطشون رو ما داریم توجیه میکنیم که ارتباط این صور به خدا به این نحو نیست که واقعا صور بالفعل متکثرن و جدای از همدیگه توی ذات واجب باشن، مرتسم باشن، بلکه ذات واجب طوریست که این مشتمله بر این صفاته. و بعد خواستن مشتا خواستن تبیین کنن که خداوند عنایت به اشیا دارد. عنایت یعنی علم فعلی، علم فعلی که سازنده اشیا باشه. خب میدونیم علم اجمالی نمیتونه فعلی باشه و سازنده اشیا متکثره باشه. سازنده اشیا متکثره باید خودش متکثر باشه. وقت ناچار شدن که صور متکثر رو برای خدا قائل بشن تا علم عنایی خدا و علم فعلی خدا به اشیا رو که منشأ پیدایش اشیا است توجیه کنند. برای توجیه علم عنایی و برای تبیین علم تفصیلی خدا این چنین تعبیر کردن، ولی غرضشون این نبوده که واقعا تفاصیلی مرتسمه در خداست، بلکه خود ذات خدا طوریست که این تفاصیل رو نشون میده همین، و نه تفاصیل رو دارد، مثل ذات ماهیت که تفصیل رو نشون میده نه خودش تفصیل داره، جنس و فصل رو نشون میده نه خودش جنس و فصل داره. این تحقیق ایشونه. حالا نمیگه حتما مشا گفتن، میگه به نظرم میرسه که مشا حرفش اینه، منظورش
نشون دادن میشه.
عرض میکنم عبارت خود شما ها دیروز گفتید که حرف لاهیجی خیلی نزدیک شده به حرف صدر.
اینجا دور شد.
بله؟
این توجیه دیگه خیلی خراب شد. این توجیه واقعا خراب کرد. ما علم قبل از ایجاد هیچ عقلی نیست. تکثر
اگه وقتی بدون درسته، هیچ وقت قبل از ایجاد هیچ عقلی نیست، ولی ذات اون حیثیت رو دارد که اگر عقلی باشد بتواند صور رو در خودش از توجه به این ذات مرتسم ببیند. دیگه حیثیت روزی نمیده، مولا صدر نمیده، مولا صدر میگه در این کشف تفصیلی، این کشف تفصیلی یعنی چی؟ اینو خود ما میفهمیم، ایشون هم میگه حیثیت
مسئله حقیقت درست میکنه، رقیقت درست میکنه، میگه تمام کمالات اینا تو اونجا هسته.
اینی که ایشون درست کرد،
اینه کدوم درست کرد؟
چرا گفتش که علت مشتمله بر معلوله؟ ما اضافت اینا چی بود؟ اینو میخواست بگه حقیقت همه علم معلولات اونجا هست.
اگه ولی خب نه، اگه این پیوس ها بگه ما مولا صدر حرف مولا صدر بزنید، این چیه که گفت؟
تا این تبیین دیگری است. یعنی میشه گفت اگر واقعا حرف مولا صدر است تبیین دیگه است، تبیین خیلی رسایی هم هست.
نه تو رسایی است واقعا.
چه داره احساس حالا شما کم لطفی میکنید. ولی واقعا تعبیر رسایی،
یعنی
صدرا یه چیزی گفته، علم اجمالی در این کشف تفصیلی خوب گفته، اما تفهیمش سخته. ما وقتی ما بخوام تفهیم کنیم همین حرفای لایجی رو میگیم.
ما یه نمیگیم اعتباری، یعنی واقعا جنس و فصل اعتباری درست میکنه. بعد میگه این بره به طور اعتباری از چی کجا بوده که از ذات خدا نه؟ تو ذات خدا میگه راه داشته که آقا مثلا بعد از
ذات خدا به حیثی بوده.
چه حیثی بوده آقا؟
شما نمیدونیم، حیثی شما نمیدونیم، ماهیت هم به حیثی بوده که جنس و فصل تو سن من میاره.
حیثش اون میگه اون یه حقیقته، خب اینم بگه حقیقت تمام میشه.
این گفت حقیقت آخه نه که نگفته باشه. تبیین خیلی خوبی داشت. حالا تبیینش خرابه به نظر شما، به نظرتون میاد خرابه، ولی به نظر من تبیین خیلی واضحی کرد. خیلی خوب آمد جلو.
بساط میاد رنگ ها رو با هم دیگه مقایسه، چند تا رنگ مقایسه میکنه، اشتراک میگیره و فلان میکنه، بعد یه جنس فصل میاد. تو خدا که چجوری کار کرده؟
حالا این کارا رو نمیکنه. تو خدا این کارا رو نمیکنه که بیاد مقایسه کنه خدا رو با چیز. نه. خدا رو بحث کردم. خدا رو مقایسه میکنه به این صورت که خدای واحد این کسرات رو خلق کرده، پس ذاتش طوری بوده که میتونست منشأ کسرات باشد. اینجوری ملاحظه میکنه، نه که الله بیاد خدا رو با چیز بسنجه. در ماهیت مثلا سواد با بیا سنجید مشترکش رو گلونه گرفت. در خدا اینجور عمل نمیکنه، یه جور دیگه عمل میکنه. میگه من میبینم خدا کامل است، پس علم دارد و با علمش هم میسازد، کسرت رو هم ساخته، پس معلوم میشه ذاتش طوریست که میتواند صور کثیر علمیه رو داشته باشه
در این بساطت،
در این بساطت، ولی نه که صور اونجا باشن، صور نه تو زنده من.
وقت من باشه اگه مسئله فقط عقل و عاقل باشه، همون عقل اول میفهمه، میشه قول.
بله عقل اول میشه،
همیشه قول
عقل اول میفهمه، عقل ما میفهمه،
میشه قول خواجه نصیر.
این مرحوم لاهیجی که نمیگه کدام عقل،
میگه تو عقل خواجه نصیر
نه قول خواجه نصیر، خواجه نصیر منحصر میکنه به عقول فعاله. ایشون میگه هر عقلی که به ایشون میگه هر عقلی که بتواند ذات واجب رو لحاظ کند. یعنی مرحوم لایجی منحصر نمیکنه صبر رو که مرتسم بشن در عقل اول. خواجه میگه مرتسم میشن در عقل اول. مرحوم لایجی میگه مرتسم میشن در هر عقلی که بتواند خدا رو لحاظ کند. فرق میکنه حرفش، ولی خب تقریبا خیلی نزدیک حرف خواجه است، خیلی نزدیک به حرف خواجه است، خیلی نزدیک به حرف صدر است. و من گمان میکنم بالاخره جرقه های این حرف از مطالعه حرف صدر و از مطالعه حرف خواجه، از مطالعه حرف ابن سینا، همه اینا تو ذهن مرحوم لایجی زده شده. یعنی اینا رو مطالعه کرده، نشسته جمع کرده، از اجتماع این حرفا این مطلب رو در آورده، خوبم در آورده. حالا مشا اینو گفتن یا نگفتن، اراده کردن یا نکردن، ایشون که نمیگه اراده کردن، مگه از اراده اونو خبر داره؟ میگه جا داره که این اراده بشه.
اشکالات دیده خواسته از اشکالات فرار کنه، این نزدیک شده به حرف صدر. اشکالات زیادی دیده خواسته فرار کنه، این مدل این طرف نزدیک شده.
حالا علی حالن نزدیک شده به حرف صدر یا اینکه خواسته اشکالات به قول شما فرار کنه، نزدیک شده به این مطلبی که به نظر حق رسیده. شاید از حرف صدر نگرفته باشه،
استادش
بوده، بله شرم نگرفته باشه در اینی که استادش بوده. از میکنم جرقش تو ذهنش زده شده، شکی نیست که جرقه از یه جا آمده، ولی خودش بافته، خودش ساخته اینا رو. نه بافته یعنی به معنی باطل، بافته یعنی مطلبی جمع و جور کرده، یک شیء منسجم رو ابراز کرده. بله
استاد، این که جا داره این اراده بشه از این طرف مشا، اون چرایی که میاره، اون دو تا دلیلی که حالا دیروز خوندیم و اینا، اون مربوط به چی میشه؟
یعنی چرا مشا با این تعبیر، چرا مشا
دیگه معلوم میشه که دیگه میخواد بگه اصلا اون معنا رو اراده نکردن.
اون معنا رو اراده، اون معنا، بله اون معنای مطابقی رو مشا اراده نکردن، منتها اگر به ظاهر اینطوری تبیین کردن برای اون بود که بفهمانن که خداوند دارای علم تفصیلی هست اولا، دارای عنایت و علم عنایی هست ثانیا. چون میخواستن این دو مطلب رو تفهیم کنن، ناچار شدن اینجوری تعبیر کنن، ولی این تعبیر ظاهرش مرادشون نبوده.
دیگه من اینجوری میفهمم، میگه دیگه حتما مراد اینه، با این چرایی که مطرح میکنه میگه دیگه حتما مرادشون اینه.
نه ببینید بعدن میاد میگه شاهد این فهم من این است، شاهد میاد، بله شاهد میاد، شاهد این که اینا اینطوری گفتند، شاهد این که اینا اینطوری گفتند. ببینید صد مرحوم لاهیجی نمیخواد بگه همه مشا واقعا اینطور اراده کردن، چون در اراده اونا که نبوده بخواد خبر بده که چگونه اراده کردن. میگه جای این اراده هست و چه بسا که ارادم کرده باشه.
بعد با همین دیگه این حرف اصولیان چیز نمیشه دیگه، ما اینجا شک میکنیم که مراد متکلمه، بعد اصالت ظهور رو پیاده کنیم، بگیم دیگه این چرایی که ایشون میگه اون اصالت ظهور رو برمیداره. ممکنه یکی با نگاه اصولی به این نگاه کنه، بگه کلام مطابقیشون اینه، بعد ایشون که اون چرایی رو مطرح میکنه دیگه اون کلام مطابقی رو برمیداره.
حالا بگید مثلا فرض کنید جزم داره که این مطلب درسته، ولی نمیتونی جزم داشته باشه که همه مشا هم در گفتشون این اراده کردن. ولی رئیس مشا این که ابن سیناست، بعید نیست همین مرادش بوده، ولی بقیه ممکنه از کلام ابن سینا این نکته که ما گفتیم نفهمند.
میگم تصریح به لزومی بودن این داستان دارم، اون قبلن داشتیم بگه،
ولی یعنی باید این مطلب اراده بشه. حالا ممکنه یک کسی متوجه نبوده، اراده نکرده، این به ما الهام شد. ایشون که تطوین الهام، یعنی به من الهام شد، داشتم فکر میکردم این تو ذهن من الغا شد و فهمیدم که عیبی نداره که بگیم مشا این اراده کرده و کلام مشا رو اینطوری تبیین کنیم، نه اونطور که ظاهرشه. خب من عبارت رو بخونم، مطلب روشنه، عبارت هم روشنه. صفحه 260 سطر دوم، کمه ها و شایعان، داره تشبیه میکنه برداشت خودش رو، نه تشبیه کنه خدا رو به چیزی. تشبیه غلطه، خدا شبیه نداره. اون بیان مشا رو داره تشبیه میکنه به این مطلب که در ماهیت بیانی داریم که میگیم ماهیت دارای جنس و فصله. کلمه دارایه رو توجه کنید، ماهیت دارای جنس و فصله، در حالی که اون دارا نیست، اون طوریست که ذهن من رو آگاه میکنه به جنس و فصل، نه خود جنس و فصل داره، طوریست که جنس و فصل تو ذهن من میندازه، لذا من به تسامح یا به غیر تسامح میگم او دارای جنس و فصل است که این جنس و فصل تو ذهن من انداخت، در حالی که او دارای جنس و فصل نیست. حیثیتی دارد که اون حیثیت به منزله دارا بودن این جنس و فصله. خدام ذاتش حیثیتی دارد که به منزله دارا بودن صوره، ولی صوری دارا نیست، صوره تو ذهن من میاد. کما هو شایون در اعتباریات، منظورش از اعتباریات جنس و فصل تو ماهیت بسیط است که نه اعتباری هست، باقی نیستند، یعنی تو خارج نیستند، تو اعتبار و لحاظند. اعتباریت نه یعنی ساختگی های ذهن، اعتباریت یعنی چیزی که ذهن تو ذهن است و خارج نیست. ولی ما اعتباریت رو غالبا هم میکنیم بعد چیزایی که خارج از خالی از واقعیتند و ساخته ذهنمند و هیچ در خارج اثری ازشون نیست، این مرادیشون نیست. اعتباریت یعنی اموری که با لحاظ عقل به دست میاد و تو خارج نیست. فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّ الْمَاهِيَةَ الْبَسِيطَ، به مرکبش کار نداریم، ماهیت بسیطه یعنی ماهیت که در خارج بسیطه، مرکبتون در عقل در خارج بسیطه، اما مرکبتون فی العقل من الاجزاء العقلیه. ترکیب یعنی چی؟ یعنی واقعا این دو جز عقلی توی ماهیت خارجی هست؟ دو جز عقلی توی ماهیت خارجی هست؟ ممکن نمیشه. منظورشون پس چیه؟ منظورشون از این ترکیب ماهیت از این دو جزء عقلی اینه که نه ماهیت مرکبه، ماهیت چنان است که این ترکیب رو تو ذهن ما میندازه. و معنی ترکیب اینه که و معنی ترکیب هو حصول الاجزاء فی المرکب، معنای ترکیب در همه جا اینطوره که اجزا در مرکب حاصله، ولی اینجا دیگه نمیتونیم بگیم اجزا در مرکب حاصله، اینجا باید بگیم مرکب طوریست که اجزا رو تو ذهن من میندازه و حاصل میکنه. پس معنای ترکیب نه معنای ترکیب در ماهیت بسیط ها، معنای ترکیب به طور مطلق، معنای ترکیب به طور مطلق اینه که اجزا در مرکب حاصله. حالا آیا میتوانیم همین معنای حقیقی ترکیب رو در ماهیت بسیط هم بیاریم؟ میفهمد ولیس، بابش حالی است، در حالی که لیس فی الاجزاء الحقیقیه فی الاجزاء العقلیه کل جنس و الفصل حصولون حقیقتن فی الماهیت البسیطه، این اجزای عقلیه حصول حقیقی در ماهیت بسیطه ندارن، یعنی در خارج ماهیت بسیطه رو ملاحظه کنید جنس و فصل توش نمیبینید، بل حصول هما یعنی حصول جنس و فصل. بله لیس للاجزا بهتر بود، من نسخه نگاه نکردم ببینم للاجزا یا فی الاجزا، شما نسختون فی الاجزا است دیگه؟ بله و لیس فی الاجزاء العقلیه کل جنس و الفصل حصول، اونجا باید فی باشه. نه قبلش قبل از بل حصول هما و لیسا فل اجزا الاغلیه دارید؟ شاید افتاده تو آشه رفته، اون تیکی تو آشه رفته چیه؟
بله بله تو
آشه رفته لیل اجزا داره؟
و لیسا فل اجزا الاغلیه
لیل اجزا فل
مرکب، نه حصول اجزا فل مرکب، اما معنی ترکیب هو حصول الاجزا فل مرکب
و لیسه فی الاجزاء العقلیه. بله فی داریم، نسخه شما فی داریم، نسخه خطی هم باید ببینیم. البته فی هم باشه معنا میشه، یه خورده سخت میکنه معنا رو، البته اگه هیچ کدوم نباشه، نه لام باشه نه کی باشه؟ چرا لام باشه بهتره؟ لیست الاجزاء العقلیه حاصلا، اگه حاصلا بود فی نمیخواست، حالا که حصوله فی هم اشکال نداره، البته لام واضح تره. لیست الاجزاء العقلیه حصولن واضح تره، لیست الاجزاء العقلیه هم حصولنی هم اشکال نداره. در حالی که لیست الاجزاء العقلیه که جنف بسل والفصل حصول حقیقتا فی المحیط البسیطه، بل حصول هما یعنی حصول این جنس و فصل در حقیقت در عقل اون کسی است که این ماهیت رو لحاظ میکند. لکن لما کان ذالک الحصول فی العقل، فی العقل متعلق به حصوله، خبر کانه نگیریدش، به سبب ملاحظتی خبر کانه است، ولی این حصول فی العقل به سبب ملاحظه کردن عقل است. ایاها یعنی ماهیت بسیطه رو من جهت این، یعنی به دو لحاظ ماهیت رو دیده، یکی به لحاظ اشتراکی که داشته، یکی به لحاظ اختصاصی که داشته. به لحاظ اشتراک این ماهیت سوادی دیده، ازش لونیت گرفته. به لحاظ اختصاص این ماهیت سوادی گرفته، ازش قابضون لنور بسر گرفته. به دو جهت این ماهیت توجه کرده، دو تا جز درست کرده، بعد گفته این دو تا جز تو ماهیته، در حالی که تو ماهیت نبودن. ماهیت طوری بود که این دو تا جزء در ذهن این اعتبار کننده و لحاظ کننده می آورد. لکن لما کان این حصول در عقل، به سبب ملاحظه عقل این ماهیت رو من جهتین، من جهتین فیها، دو جهتی که این دو جهت در خود این ماهیت بسیطی بود، این فیها متعلق به از ثابتتین مقدره، من جهتین ثابتتین فیها، دو جهتی که در این ماهیت ثابتند و وجود داشتند. این تو نبود که دو جهت رو عقل ما بسازه، این دو جهت رو از تو خود ماهیت استخراج کرد. هما اون دو جهت، جهت مابل اشتراک بود و جهت مابل امتیاز بود. جعلو جواب لماست، لما کان ذلک الحصول و فی العقل این چنین، جعلو علما حصول جنس و فصل رو در عقل به منزله حصول در ماهیت. جنس و فصل تو عقل حاصل شد، اینا این حصول رو حصول در ماهیت قرار دادن. چرا؟ چون عقل از ماهیت گرفت، چون عقل از ماهیت گرفت، گفتن پس تو ماهیت موجوده، در حالی که در ماهیت موجود نبود. ماهیت طوری بود که عقل میتونست ازش این دوتا رو بگیره. و تبروها یعنی این ماهیت بسیطه رو، و تبروها مرکبتن من هما اونم فی العقل، گفتن این ماهیت در عقل مرکبه، در حالی که ماهیت مرکب نبود، در خارج که مرکب نبود، در عقلم ترکیبش به این صورتی که عرض میکنیم بود. پس ماهیت بسیط رو مرکب کردن، زیرا که به ذهن لحاظ کننده ترکیب رو وارد میکرد. در مورد خداوند همینطور، خدا رو دارای صبر متکثره کردن، زیرا که ذات خدا چنان بود که در ذهن هر بینندهی و در عقل هر عاقلی که او رو لحاظ میکرد این صور رو مینداخت. از اینجا گفتن پس این صور در ذات واجب هست، در حالی که صور در ذات واجب نبود. حیثیتی در ذات واجب بود که این صور رو در عقل بیننده وارد میکرد. اون حیثیت منشأ شد که بگوین این صور در ذات واجب هست. پس ارتسامی در کار نیست. عرض میکنم تحقیق بسیار خوبیه، حالا نمیخوام بگیم مشاق گفته یا نه، ولی خب خیلی حرف خوبیه که ما حتی اون ارتسام رو برداریم. آخه ارتسامی که مشاق گفتن خیلی رهزنه، آدم از خود اینا سعی کردن بگن جز نیست، تعبیر به ارتسام کردن که اون جزئیت صور رو تو ذهن نیارن، ولی خود ارتسام حالا من بله مشکل آفرینه، من تعبیر کردم به آویزان که یه خورده باز اون مشکلش کمتر بشه، ولی با وجود این باز آویزانم بالاخره مشکل حل نمی کنه. ولی ایشون قشنگ درست کرد که ذات یه حیثیت بیشتر نداره، بسیط محضه، ولی حیثیتش چنان است که اگر کسی او رو اعتبار کند میابد که این صورم هست. چطوری اعتبارش کنه؟ نه اعتبار کنه با مابل اشتراک مابل امتیاز، اونچه که مابل اشتراک مابل امتیاز نیست، اعتبارش کند که علم تفصیلی کمالی رو دارد و با همین علمش هم منشأ کسرات خارجی است. وقتی اینا رو میبینه میگه پس باید ذات طوری باشد که بتواند منشأ خارجی بشود و صور رو دریافت میکنه. عقل ما با این طور لحاظ دریافت میکنه که خداوند دارای این صور هست. و کزل حال فل اعتبار فل اعتباریات الارضیه للماهیت. اینو سرخط نباید مینوشین، دنباله بحثه. در نسخه خطی داره و کزل حال فل اعتبارات الارضیه للماهیت، اعتباریات نداره، اعتبارات داره. خیلی تفاوت نمی کنه، من فقط خواستم تذکر بدم. بله؟ بله، اون نسخه رو هم دیدم. نسخه شما اعتباریاته، نسخه ما اعتباریاته، اون نسخه خطی اعتباراته. منظور از اعتباریات، ببینید، یک ذاتیاتی داریم، جنس و فصل ذاتیاتن، اگرچه اعتبار میشن برای ماهیات، ولی وقتی برای ماهیات اثبات میشن به عنوان ذاتیات اثبات میشن. اما امکان، مثلا امکان از اعتباریات ماهیته، اون دیگه به عنوان ذاتی برای ماهیت اعتبار نمیشه. امکان ایشون میگه امر عقلیه، یعنی ماهیت طوریست که اگر ما ملاحظش کنیم تو عقل ما برای ماهیت امکان حاصل می شود، نه اینکه ماهیت در بیرون امکان ذاتش باشد یا بهش آفزون باشه. در بیرون شما امکان ماهیت نگاه میکنید، امکان باشه همراه نمی بینید، نه درش می بینید نه همراهش می بینید. ولی این طوریست، ماهیت مثلا انسان طوریست که اگر لحاظ بشود، اگر لحاظ بشود امکان رو این ماهیت تو ذهن انسان میندازه. پس ما میگیم ماهیت ممکن است. چرا؟ چون در وقتی که ماهیت خودشو به عقل من نشون میده من امکانو میفهمم. وقتی ماهیت خودشو به عقل من نشون میده من امکانو میفهمم، لذا میگم پس این ماهیت امکان داره. و الا اگر امکان نداشت چطور امکان شما نشون داد؟ امکان داره در حالی که تو خارج نگاه میکنی امکان نداره. نه یعنی وجوب داره، تو خارج هیچی امراش نیست، هیچ کنه از اعتبارات امراش نیست. پس این بحثی که ما در مورد جنس و فصل شدیم در مورد اعتباریات و ماهیت هم هست. و کزل حال یعنی مثل اعتباریات ذاتی است، حال در اعتبارات عرضیه که برای ماهیت داریم. اعتبارات ذاتی هم ترچه هستیم، یعنی اعتبار میکنیم ذاتیاتی رو برای ماهیت که همون جنس و فصله، اعتبار میکنیم امور عرضی رو هم برای ماهیت، یعنی مثل امکان. اونم همینه. اینطور نیست که ماهیت دارای امکان باشد. ماهیت امکان رو بزنه من میندازه، همونطور که ماهیت بسیطه دارای جنس و فصل نیست، جنس و فصل بزنه من میندازه، همونطور هم دارای امکان نیست، امکان رو بزنه من میندازه. در مورد خداوند هم همینه میگیم، خداوند دارای صور نیست ولی طوریست که صور رو بزنه من میندازه. این تموم شد و کون و ذاتی باید سرخط نوشته بشه. و کون و ذاتهی تعالی العالم و به ذاتها بالحیثیت المذکور کافین. این عبارت توجه کنید، تجزیه باید بکنید، تجزیه که بش کنم. کون مبتداست، کافین خبرشه. خود کونی که مبتداست اسم خبر میخواد، چون از افعال ناقص است اسم خبر میخواد. ذاتهو تعالی اسمشه، العالم به ذاتهی صفت اسم خبر کن نگیرید، بل حیثیت المذکور خبر کنه. بله، العالمه کن و ذاتی تعالی العالمه به ذاته. خداوند عالمه به ذاتشه با همون حیثیتی که میتواند صور رو به ذهن من القا کند، نه عالمه به ذاتش هست با صور، عالم به ذات است با اون حسیت. همین کافی است در این که خداوند علم معدد داشته باشه، همین که خدا علم به خودش دارد با اون حسیت که واجدش هست، همین کافی است در این که علم به معدد رو درست کنه. دیگه ما زائد بر این حسیت که عبارت از اون صبره لازم نداریم. پس برای این که ثابت کنیم خداوند علم به ما ادا دارد، کافی است این مطلب رو ثابت کنیم که خدا علم به ذاتش دارد منتها با اون حسیت. دیگه علم ما آدم در میاد. دیگه لازم نیست بگیم خدا علم به ذاتش دارد به علاوه صبر، یعنی زائد بر اون حیثیت، لگه لازم نیست صبری درست کنیم تا بتوانیم علم به معاده رو توجیه کنیم. برای توجیه علم به معاده کافی است که بگیم خداوند به ذاتش عالم است، منتها با اون حسیتی که میتواند این صبر رو در ذهن القا کند، با این حسیت به خودش عالمه. به همین اندازه اگر اکتفا کنید کافیه، علم خدا به معاده توجیه میشه، دیگه احتیاج به زائد بر این نداریم. و کون و ذاتی تعالی که این صفت دارد عالم به ذاته هاست، کونش به حیثیت المذکوره، این که خدا با حیثیت مذکوره هست همین کافی است در این که علم تفصیلی داشته باشد، در این که علم به معدا داشته باشد، و در این که معدا را با این علم فعلیش صادق کند. کافی است در سودو اشیاء انه تعالی ان علمه، کافی است که بگید اشیاء از علم خدا صادر شده، با اینکه علم خدا اجمالیه و اشیاء تفصیلی هست، با وجود این جایز است که بگید این تفصیل از اون اجمال صادر شده. چرا؟ چون که اون اجمال طوری است که تفصیل را به ذهن القا می کند، این تفصیل رو ندارد ولی تفصیل رو به ذهن القا می کند، حیثیتی دارد که اون حیثیت تفصیل رو می سازد و به ذهن القا می کند. همین کافی است برای اینکه بگید اشیاء از علم عنایت خدا صادر شدن، از علم فعلی خدا صادر شدن، علم تفصیلی خدا توجیه میشه، عنایت داشتن خدا به خلائق توجیه میشه. خیلی کافی نیست؟
نه بیانی خیلی از باید، چون ما علم تفصیلی گفتیم که تعداد معلوم ما صورت داریم، من لازمه این حرف اینه که تعداد چی؟ تعداد معلوم ما حیثیت داشته باشه.
نه حیثیت یکیه، اما حیثیت یکیه، ولی این حیثیت طوریست که به تعداد معلوم صورت میسازه. کجا میسازه؟ تو ذاتش میسازه یا تو عقل من؟ فقط حرف اینجاست، ظاهر کلام مشام همینه که خداوند ذاتش طوریست که منشأ پیدایش این صوره، اما این صور کجا میسازه؟ تو ذات خودش یا تو عقل ما؟ فقط اختلاف اینجاست دیگه، ظاهر کلام مشای اینه که صور رو در ذات خودش میسازه، توجیه ایشون اینه که صوره در عقل ما میسازه. ولی این که خداوند حیثیت چنینی داره هر دومون قبول داریم، هم ظاهر کلام مشا میگه این حیثیت در خدا هست، هم ما میگیم این حیثیت در خدا هست، یعنی ذات خدا این چنین هست که صوره در پی داشته باشد، تا اینجا رو مشترکیم، در پی داشته باشد تو ذات خودش یا در پی داشته باشد تو عقل ما، این مورد اختلاف کلام مشا با کلام ماست. سلام علیکم. کلام مشا میگه این حیثیت منشأ می شود که صور در ذات خدا ساخته بشه، ما میگیم این حیثیت منشأ می شود که صور در عقل ما ساخته بشه، فقط موضع صور مورد اختلافه، ولی این که خداوند این حیثیت دارد هم اتفاق داریم، و این که این حیثیت منشأ پیدایش صورن این هم اتفاق داریم، منتها این صور کجا پیدا میشن؟ تو ذات پیدا میشه یا تو عقل پیدا میشه؟ این اختلاف داریم.
بله؟ که صور یه جای ساخته میشه،
تعقیب همون صدور دیگه،
ترتیب قائم شده،
ترتیب هم قائم
سوال. ما چجوری
تو عقل ما همینطور، تو عقل ما همینطور، ما اگه توجه کنیم به ذات واجب تعالی و به این که منشأ کسراته و به این که قاعده الواحد میگوید کسرات باید اینچنین صادر بشه، تو ذهن ما صبر مترتبا صادر حاصل میشه. مشا گفتن صبر در ذات واجب تعالی مترتبا مرتسمند، یعنی صورت عقل اول صورت عقل دوم به ترتیب، همون ترتیبی که در خارج هست تو صور هم هست، اینطوری گفتن. خب حالا مرحوم الهیجی میگه همون ترتیبی که در خارج هست بین صوری که تو ذهن من میاد نیست هست. چرا؟ چون من هم به ذات خدا توجه دارم، هم به این که مصدر کسرات توجه دارم، و هم به این که قاعده الواحد حقه توجه دارم، به تمام اینا توجه دارم. وقتی به تمامی نتوجه دارم میفهمم که این صور در ذهن من مترتبن آمدن، صور در ذهن من مترتبن میان.
اونا در
این حالت
میگفتیم
باید
علم حصولی باشد،
نه علم حصولی نگفتیم، علم عنایی گفتیم، باید علم فعلی باشد، همین، ما حصولی نگفتیم،
علم
فعلی باشد. حصولی رو دیروز توضیح دادیم، حصولی به معنی انفعالی است، اون معنا رو داده نکردیم، حصولی فعلی اشکال داره.
این حصولی شد،
حصولی شد. البته ایشون دیروز گفتش که اصلا اسمش حصولی حضوری نذار، همون علم به ذاته، همون علم به ذات، علم به ذات نه حصولی نه حضوری. حالا هم همینو میگه، میگه علم به ذات منتها ذات با اون حیثیت مذکوره. مرادش از حیثیت مذکوره هم همون حیثیتیست که در صفحه قبل گفتیم، سه خط به آخر گفتیم، کون و ذاتی تالا به حیث لو تبره علق تا آخر، مراد اون حیثیت. و استدعا و صدور نظام. بعضی ها ممکن اینطور بگن اون حیثیت کافی نیست، زائده بر اون حیثیت، لازمه که عبارت از اون صوره. خداوند اگر بخواد نظام رو صادر کنه، یعنی نظام آفرینش رو صادر کنه، تنها اون حیثیت و علم به اون حیثیت کافی نیست، باید صوره مرتسم هم که زائده بر حیثیت هم وجود داشته باشه. شون میگه زائده بر حیثیت لزومه، اون زائد ممنوعه. و این که استدعا میکند صدور نظام شیء بیشتر از حیثیت مذکوره رو، این ممنوعون، همون حیثیت کافی است. این تاکید همون کافه نه ها، در بالا گفت علم به حیثیت کافی است در صدور نظام، بعد میگه انقول که علم به حیثیت کافی نیست بلکه زائده بر اون رو لازم داریم که خود صبر باشن، میفهمند نه دیگه ما زائده بر علم به حیثیت رو لازم نداریم. اینطور نیست که صبر هم لازم باشه برای صدور کسرات، همون علم به حیثیت کافی است، اون صبر مفصله یا مرتسمه دیگه لازم نیست. پس این که استدعا کند صدور نظام، صدور نظام فاعل استدعاست، شیئن ازید این مفعوله، استدعا کند صدور نظام شیئ ازید از حیثیت مذکوره رو، این ممنوعه، ممنوعون خبر استدعاست. روشن مطلب، حیثیت مذکوره هم که معلوم، همون حیثیت که الان گفتن. یه تشبیه دیگه ایشون میکنه،
فقط منشأش هست دیگه، چیز مازادی لازم نداره،
آره دیگه منشأش هست، مازادی لازم نداره. بعد یه تشبیه میکنه که در اون تشبیه هم امری کافی است و زائده بر اون امر ممنوع است. اون تشبیه توضیح میخواد، وقت گذشته من نمیتونم بخونمش، باید بذارم بر فردا، ولی خب فردا ناشرم خیلی چیزا رو تکرار کنم.